پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی دادند. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. قوای آمریکا و متحدین در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را ترک گفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می شود، 2461 سرباز آمریکایی کشته شده اند. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که استفاده از دخانیات نه تنها به صحت زیان بزرگ می رساند، بلکه به محیط زیست نیز آسیب می زند. این هشدار در گزارش تازه این سازمان در مورد اثرات استفاده از دخانیات داده شده است. سازمان صحی جهان گزارش خود را امروز به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات منتشر کرد. گزارش می افزاید که در نتیجه استفاده از تنباکو سالانه بیش از 8 میلیون تن در جهان می میرند. در ادامه گفته شده که سالانه 600 میلیون درخت، 200 هزار هکتار زمین و 22 میلیارد تن آب از دست می رود و حدود 84 میلیون تن کاربن دای اکساید نیز در زمین منتشر می شود. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتواری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز با رادیو آزادی گفت این مقدار تل بیکیفیت تشخیص و دوباره به ایران برگشتانده شد. آقای الهام از تاجران خواست که از وارد نمودن تل و مواد بیکیفیت خودداری نموده تا سبب مشکلات برای مردم نشوند و در صورت وارد کردن تل بیکیفیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در قندوز یک قماندان نیروهای سابق خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته های منابع شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوضه چهارم شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته به طالبان تسلیم شده بود. مسئولان محلی قندوز در این رابطه هنوز چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هم تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کرکت بورد امروز در یک اعلامیه گفت که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته. شپگیزه لیگ مسابقات داخلی کرکت افغانستان است که امسال دور هشتم آن می باشد. در این لیگ در سابق برخی بازیکنان خارجی هم اشتراک می کردند. و جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید ششمین بسته تحریم‌های این اتحادیه بر روسیه نه تنها بر مقدار صادرات نفت خام این کشور تأثیر خواهد کرد، بلکه سبب پایین آمدن نرخ آن نیز خواهد شد. این تحریم‌ها شامل کاهش بزرگ صادرات نفت روسیه به اتحادیه اروپا می شود. آقای بورل امروز به خبرنگاران در بروکسل گفت که اتحادیه اروپا مهمترین مشتری روسیه است و هدف تحریم‌ها این است که منابع مالی روسیه برای فعال نگه داشتن ماشین جنگی کاهش داده شود. نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل برای بحث در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد دومین روزش شد. پایان اخبار. پنج و چار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تام ویست نماینده خاص آمریکا در ملاقات اخیر خود با سیاسیون مخالف طالبان در ترکیه درباره تدبیر لوی جرگه در کابل گفتگو کرده است.
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در آن اشتراک بکنند.
بعد از حاکمیت طالبان، حدود 10 رستوران که از سوی زنان در هرات مدیریت می شد مسدود شدند.
تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچک در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده.
گزارش ها از پیشروی نیروهای روسیه در شرق اوکراین خبر می دهند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول، نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه‌ای که طالبان به تدویر آن اشاره کردند، میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لوی جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لوی جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد، گفت که اعضای شورا تأکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق، یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شمار از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دو دهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده، یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده، خواستار گفتگو شدند. شنوندگان عزیز، در گزارش شنیدید که شمار از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر میبرند و در این اواخر یک ائتلاف سیاسی تشکیل دادند، با تام ویست نماینده خاص آمریکا ملاقات کردند. در این ملاقات تدبیر لوی جرگه در کابل مورد بحث قرار گرفته است. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی، را از ترکیه با خود در خط تلفن داریم. آقای نیرو، به برنامه خوش آمدید. بله، فکر میکنم که تماس ما با آقای نیرو ضعیف است. آقای نیرو، به برنامه خوش آمدید. بفرمایید.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده ها.
آقای نیرو، اگر جزئیات بتین که این نشست در کجا بود و گفتن که در ترکیه در استانبول بود، و اگر جزئیات بیشتر بتین که چه کسانی در این نشست اشتراک داشتن، بفرمایید.
با تشکر. شما در جریان هستین که دو روز قبل آقای تام ویست، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان،
بله،
ملاقات با اعضای
آقای نیرو، ببخشید، بسیار پوزش میخوام، صدا شما قطع وصل میشه. اگر در نزدیکیتون کلکین است یا فضای باز، اگر اونجا برین شاید کیفیت صدا بهتر شود. بفرمایید.
شما در جریان هستیم که دو روز قبل آقای تام ویست، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با اعضای شورای مقاومت ملی نجات افغانستان در استانبول نشست داشتند و بیشتر در اینجا مسئولیت آقای تام ویست این بود که شنود داشته باشه از دیدگاه‌ها و نظریات و طرح‌های اعضای این شورا و برای بیرون رفت از چالش موجود در افغانستان یک راهکار را اینا بتانن دریابن. بنان صحبت ها به شکل بوده که همونطور که قبلا اعلامی از سوی این شورا منتشر شده بود مبنی بر بیرون رفت یا راه حل برای بیرون رفت از چالش موجود در افغانستان، یک بار دیگر تاکید شد، این موارد با آقای تام ویست مطرح شد. امیدوار هستیم که در این راستا حداقل گام های عملی مبنی بر حل معضل افغانستان داشته باشه.
تشکر آقای نیرو. چه کسانی در این نشست حضور داشتند و پاسخ ایشان به تفصیل چی بود اگر لطف کنین بفرمایید؟
خب از جبهه یا از سوی شورای مقاومت ملی نجات افغانستان تعداد از اعضای این شورا که جمع از خانم ها هم بود حضور داشتند و از طرف مقابلم تیمی که با آقای تام ویست از امریکا آمده بودند حضور داشتند. نکات مهم این نشست همین بود که رای حل چی بوده میتونه، یعنی دیدگاه سیاسون افغانستان، رهبرای احزاب سیاسی، مخصوصا شورای مقاومت ملی نجات افغانستان چی است و چگونه میتونیم این طرح را تطبیق کنیم. اما طور که تاکید اعضای این شورا روی چگونگی داشتن یک حکومت عام شمول، موضوع در ساختار حقوق زنان، حقوق جامعه مدنی، نهادهای مدنی و مطبوعات، اینا بیشتر روش تاکید صورت گرفته، موضوع مکاتب و تحصیلات بخش خانما و دخترا و اینا در کل از موارد بود که مطرح شده، یعنی یک روی یک نقطه یا روی یک بخش بیشتر تمرکز نبوده که تنها روی اون موارد صحبت شود. صحبت ما بیشتر صحبت همه شمول بوده و تنها یک بخش یا یک جنبه این صحبت را می توانیم که موضوع گفتمان یا حل موضوع افغانستان از راه دیپلماسی و سیاسی عنوان کنیم.
تشکر آقای نیرو. خودتان در این نشست حضور داشتین؟
نه خیر، نه ما حضور نداشتیم. آقای باتور دوستم رئیس شورا.
بله بله، صدای شما قطع شد آقای نیرو. بله صدایتان داریم. گفتم خودتان که حضور نداشتین، گفتین که آقای باتور حضور داشتند. در مورد لوی جرگه یا مجمع افغانی که طالبان به او اشاره کردند در کابل، چی تجویز خاص و چی گفتگوهای مطرح شد؟ چون ما در گزارش ما داشتیم که برخی از اعضای جبهه موافق بودند که اشتراک میکنند ولو تعدادشان اندک بوده، اما برخی ها یکسره این موضوع را رد کردند.
نه خیر، نه، ما بازم تاکید میکنم که محور بس تدویر لوی جرگه یا برگزاری لوی جرگه نبوده و آقای تام ویست هم مشخصا از خاطر لوی جرگه به استانبول نامده. این فکر میکنم که نکاس درست باستاب نشده از این نشست، به مو اساس سوی تفاهمای رخ نده که این نشست در ارتباط به لوی جرگه نبوده، ولی یک بخش از این نشست یا یک قسمت از طرح میتونه که بحث لوی جرگه عنوان شده باشه یا بحث شده باشه. اما در اونجا ما بازم تاکید میکنم که ما بیشتر از لوی جرگه یا تدویر لوی جرگه مسائل مهمتر دیگه را در پیش از او داریم که اگر او مسائل حل و فصل نشه،
بله،
هیچ گاهی ما به لوی جرگه نمی رسیم.
بله، میخواستم بگم که همین چیز مطرح شد در گزارش که بیشتر شنیدیم. برخی از رهبران جبهه گفته بودند که پیش از نشست لوی جرگه یا مجمع افغانی که طالبان به او اشاره کردند، باید توافقات راجع به حکومت فراگیر صورت بگیره، از جمله آقای محمد ناطقی که به رهبری این شورا نزدیک است در فیسبوک خود هم اظهارات داشتند.
همین موارد را که بیشتر رویش تاکید شده از سوی آزادرس این شورا، امانا تداوم جلسات قطر بوده یا دوحه بوده، یعنی بیشتر تاکید روی بوده که طالبان آنچه که در فیصله های دوحه صورت گرفته با او پابند نبودن و ما میخواییم که به خاطر احیای یا تطبیق اون فیصله ها یک بار دیگه گام برداشته شد و این پروسه به این شکل پیش بیاد. یعنی چیز نو ما نمیخوایم. تداوم جلسه دوحه که تقریبا ناتمام ماند و یک تحول به زودی به وقوع پیوست، میتونه که یکی از راه‌های مناسب به خاطر رسیدن افغانستان به یک سال حسابات دائمی باشد. اما بحث لویا جرگه بسیار یک بحث دور است، بسیار یک بحث هنوز خیلی خیلی میتونه حاشیه باشد، چون هیچ چیز هنوز سر جای خود نیست. کدام لویا جرگه، چه شیوه لویا جرگه، کیها است و کی انتخاب میشد این لویا جرگه، این فکر میکنم یک چیز خیلی گنگ است و این قابل پذیرش به هیچ یک از اعضای این شورا و مردم افغانستان نبوده تا هنوز.
تشکر. میتونیم بگیم که موقف جنبش است در مورد چنین طرح؟
موقف تمام جبهه یا شورای مقاومت ملی نجات افغانستان چنین چیزی است که ما بر شما بیان میکنم.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را از ترکیه با خود در خط تلفن داشتیم. شماره از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر میبرند و در این اواخر تشکیل یک ائتلاف از تشکیل یک ائتلاف خبر دادند، با تام ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ملاقات کردند. تدبیر لوی جرگه در کابل در این ملاقات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مسئول سابق اتاق تجارت و صنایع زنان هرات میگوید پس از حاکمیت طالبان حدود 10 رستوران که از سوی زنان مدیریت میشدند بسته شدند. مریم جامی دلیل بسته شدن این رستوران ها را محدودیت های طالبان و مشکلات مالی عنوان میکند. همکارم با جزئیات بیشتر.
رکود رستوران های بانوان پس از حاکمیت طالبان در ولایت هرات.
یک تابلو شپایین کردیم از وقت طالبانیم که ما بیرون از افغانستان هستم.
صفیه محیطی تا پیش از حاکمیت طالبان مالک رستورانتی به نام بانوان حریوا در ولایت هرات بود. او که باشنده اصلی ولایت کندوز است، به خاطر جنگ ها در این ولایت به هرات پناه آورد و در سال 2015 میلادی رستورانت خانگی ایجاد کرد و پس از مدتی آن را گسترش داد. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته تابلو رستورانتش را از ترس طالبان پایین کرد و خدماتش به سفارش غذای خانگی خلاصه شده است. او که عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بود، برای ادامه کارش ترک کشور کرده و رستورانتش را به فرد دیگری سپرده است.
خوب شده بود که نه طالبا آمد، بعد طالبا دیگه یک ماه یک و نیم ماه بسته بود. خب حالی هم ایتو بسته نیست، چون جای رستورانت ما یک تابلو شپایین کردیم از وقت طالبا.
این در حالی است که مسئول پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان حدود 10 رستوران که از سوی زنان اداره میشد بسته شده است. مریم جامی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری بانوان را در هرات تأسیس کرد، از رونق رستورانداری میان بانوان پیش از حاکمیت طالبان میگوید. کسب و کاری که دیری نپایید و با حاکمیت طالبان فرو پاشید.
در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا خانم ها در سکتور تجارت در بخش رستورانداری تقریبا در ولایت هرات به تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچک در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده و فعلا منتظر ازی هستند که ببینن دولت طالبان چه تصمیمی میگیرن.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره و اشتغال زایی به زنان پاسخ نداد. به گفته مسئولان پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات، زنان در سالهای پسین رشد چشمگیری در قسمت تولیدات صنایع و سرمایه گذاری های خرد و بزرگ داشتند.
گزارش بود از تجارت زنان تاجر در هرات که رستوران هایشان مسدود شده. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از رویدادهای مهم ورزشی داریم.
مسابقات مویتای امروز در کابل آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان 100 ورزشکار از تمامی باشگاه های کابل راندازی شده است. مسابقات مویتای به مدت 3 روز در کاتگوری های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آغاز شده است. هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب بهترین ها به تیم منتخب کابل عنوان شده است. رقابت‌های فوتسال ولایت لغمان امروز با قهرمانی تیم فواد زرهی به پایان رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که دو هفته پیش زیر نام جام پیروزی با اشتراک 16 تیم آغاز شده بود، امروز با قهرمانی تیم فواد زرهی به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم‌های فواد زرهی و چالنجرز معدن به مسافه هم رفتند که در نهایت تیم فواد زرهی با نتیجه 3-0 قهرمان شد و این رقابت‌ها به پایان رسید. و لیگ تازه فوتبال لالیگا اسپانیا در وسط ماه آگوست سال جاری میلادی آغاز می شود. فدراسیون فوتبال اسپانیا امروز شنبه اعلام کرد که قرار است لیگ A و B فوتبال 2022 لالیگا به تاریخ 14 ماه آگوست امسال آغاز و تا 4 جون سال 2023 میلادی ادامه یابد. بر اساس فیصله فدراسیون فوتبال اسپانیا در زمان برگزاری جام جهانی 2022 فوتبال قطر در خزان امسال از تاریخ 9 نوامبر تا 29 دسامبر امسال هیچ بازی در لیگ‌های لالیگا برگزار نخواهد شد. قرار است در بازی‌های سوپر جام لالیگا تیم‌های رئال مادرید، بارسلونا، ریال باتیس و والنسیا از 11 تا 15 جنوری با هم به رقابت بپردازند.
و شنوندگان عزیز در چند دقیقه بعدی با همکارم فرشته نگاه باشین.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه بمانید. در ادامه برخی از شهروندان افغانستان از روزهای یاد کردند که در گذشته برای میله به ولایت پنجشیر می رفتند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است.
پیام های شما رو در ادامه نشر می کنیم.
اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود به دست بیاریم.
از کمبود ادویه در دواخانه های افغانستان هم گزارش داریم. اما اولتر از همه می شنوید که ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به ویژه در بهار و تابستان به جاذبه گردشگری و تفریح مبدل شده بود. اما حال وضعیت تغییر کرده و بخش های زیاد از پنجشیر تحت حاکمیت طالبان چهره نظامی را به خود گرفته. این وضعیت بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را برای رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمیتونه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود اند بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالایی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی طبقه و ناس نمیتونن که جای بدون محرمون برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریحی برود.
سالهای قبل با پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کرده‌اند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
به یاد خدمات مردم بالا کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنا به ناآمدن مردم این با سیاحت سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک قدر روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 حتی تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم، عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدند.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونند بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حال میشنوید که شمار از وارد کنندگان دوا در افغانستان شکایت دارند که از سوی حکومت طالبان اجازه وارد کردن دوای بیشتر برشان دادن نمیشود. آنها میگویند که ناگزیرند که طبق فهرست که از سوی طالبان برایشان داده شده دوا وارد کنند. این که طالبان در مورد دلایل کمبود دواهای مورد نیاز مردم در بازار چی میگویند، در این گزارش جزئیات داریم.
هر روز در دواخانه سرگردان سمیت دوایش پیدا نمیشه.
حمید باشنده ولایت کابل یکی از کسانی است که میگوید 3 سال میشود مادرش بیماری قلبی دارد. حمید میگوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان برخی داروهای مورد نیاز بیماری مادرش را از بازار داروهای کابل نمیتواند بیابد.
سابق که میرفتم در دواخانه دوایش پیدا میشد، حالا چند ماه میشه که دوایش در دواخانه پیدا نمیشه.
او میگوید روزها هم شده که به خاطر دریافت دوای مادرش با دهها دواخانه و حتی عمده فروشی ها سر زده، اما شام دست خالی و با دل ناامید به خانه برگشته است. با این حال شماری از دکتران نیز مشکلات کمبود دارو را در دواخانه ها تایید میکنند و میگویند مریضانشان چندین بار با این مشکل روبرو شدند. یلدا سلیمان خیل دکتر بخش نسایی ولادی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در 9 ماه گذشته واقعا با مشکلات زیاد دوایی ما روبرو هست. مشکلات مریضا به اندازه زیاد شده. مریضان که ما که مراجعه میکنن و ما برشان تشخیص زمانی که انجام میشه و بعدش برشان نسخه داده میشه، زمانی که دواخانه ها میرن و میبینن دوا
شماره از بازرگانانی که دارو وارد می کنند علت کمبود برخی از داروها را وضع محدودیت روی واردات داروها از سوی حکومت طالبان می دانند. 2 تن از وارد کنندگان دارو که روز یکشنبه به رادیو آزادی گپ زدند اما به علت تشویش های امنیتی نخواستند نامشان در گزارش نشر شوند، گفتند که حکومت طالبان فهرست مشخصی را تهیه کرده است که بیرون از آن وارد کردن داروها را اجازه نمی دهد.
دونمو بالاتر چی در اجازه نمیتن. این مشکلات در دوره طبقه هم دلن هم اونمو مشکل یا پیش کردن تجارت اونمو چقدر مالی که داره اونمو قدر مال خدا فروختر ایست نه پیسر اجازه میده که پیسی خدا روان کنه که مثل مال بخواه و نه مالش را از گمرک اجازه میتن. این مشکلات
دسکوپان را هر کس به شمول کارمندان وزارت صحت در خانه های خود استفاده می کنند، اما برای بازرگان اجازه داده نمی شود که وارد کند و صد بهانه برایش پیدا می کنند.
اما اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با رد این ادعا مسئولیت آن را بر دوش بازرگانان می اندازد. عبدالباری عمر رئیس عمومی این اداره به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ملو لپاره پوری پرمیس ادرسی میدیم.
برای تاجران ملی دوا پروفارم ها داده شدن، اما بدبختانه که این تاجران تا حال صرف 3155 قلم دوا را به ارزش 47 میلیون دلار وارد کشور کردند. پس معلوماتی به کسی تعلق میگیرد که مسئولیت دارند اما کاری نمی کنند.
با این همه اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان تاکید میکند که تلاش آنان جلوگیری از وارد شدن داروهای کم کیفیت و قاچاق داروهای قاچاقی است.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظری می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم. گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که استفاده از دخانیات نه تنها به صحت زیان بزرگ می‌رساند، بلکه به محیط زیست نیز آسیب می‌زند. این هشدار در گزارش تازه سازمان جهانی صحت در مورد اثرات استفاده از دخانیات داده شده است. این سازمان گزارش خود را امروز به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات منتشر کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی داده است. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتوری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. در قندوز یک قماندان نیروهای خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته‌های منابع، شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوضه چهارم شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می‌افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته به طالبان تسلیم شده بود. و کریکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کریکت بورد امروز در یک اعلامیه گفته که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته است. نیروهای روسیه امروز سه‌شنبه به مرکز شهر شرقی سیویر دونسک نزدیک تر شدند. بسیاری از بخشای این شهر اوکراین و اثر درگیری کوچه با کوچه میان نیروهای روسیه و اوکراین ویران شده است. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین شدیداً دشوار است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
منطقه دونباس از هفته ها به ایسو زیر بمباران بوده، جایی که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی روسیه حد اکثر قدرت جنگی خود را به کار انداخته است. لیونید پاسیچنیک یک رهبر جدایی طلب در منطقه شرقی لوهانسک به خبرگزاری تاس گفته که یک سوم بخش سیورودونتسک زیر کنترل آنهاست، اما بر اساس گزارش پیشروی نیروهای روس کنتر از آنچست که انتظار می رفت. در حالی که شدت پیشروی مسکو در شهر سیورودونتسک افزایش یافته، نیروهای روس بخشای شمال شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. رئیس جمهور زلنسکی در سیوم ماه می در سخنرانیش گفت که اردوی روسیه در تلاش است تا نیروها را در ساعات مشخص در دونباس مستقر کند تا به گفته او بر مدافعان اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. کیف گفته که نیروهای اوکراین سربازان روس را از روستای توشکیفکا به سوی جنوب راندند. این اقدام به گونه بالقوه در برابر تلاش مسکو برای محاصره این منطقه مانع ایجاد می کند.
احمدی صاحب تشکر از شما. او طرف گزارش ها می رساند که نیروهای اوکراینی می گن که نیروهای روسیه را در برخی مناطق عقب زدند. این گزارش ها چقدر تفصیلش داریم؟
اردوی اوکراین گفته که نیروهایش سربازان روس را به موقعیت‌های دفاعی در روستاهای اندریفکا، لوزوف و بلوهورکا عقب راندند. این روستاها در کرانه جنوبی رودخانه انگول که مرز ولایت خرسون را تشکیل می‌دهند، موقعیت دارند، جایی که مسکو در تلاش گرفتن کنترل آن است. ریاست لویدریستیز اوکراین در خبرنامه گفته که دشمن تلفات را متقبل شده و از روستای میکولایفکا در منطقه خرسون بیرون شده. بر اساس خبرنامه این تحول سبب بیم و هراس در میان سربازان دیگر واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، منابع مستقل این معلومات را تایید نکردند، اما اگر نیروهای روس از میکولایفکا بیرون شده باشند، یک دستاورد به نیروهای اوکراین خواهد بود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. در حالی که در رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خاطر تداوی و تکمیل معایناتشان از نظر شریعت اسلامی مانع وجود ندارد، از سوی دیگر دکتران بخش ولادی و نسایی هم میگویند باید مادران حامله به هدف حفظ سلامتی خود و جنینشان در دوره حاملگی چندین بار نزد دکتر بروند و معاینات، به خصوص معاینات التراساوندشان را انجام دهند. اما تعدادی از مردان افغان خوش ندارند که زنانشان به خاطر تشخیص هر گونه مریضی و معاینات به دکتر و یا کلینیک مراجعه نمایند. نوریه یک تن از زنان است که به خاطر مریضی که دارد می نالد و می گوید در خانواده آنها رواج نیست که زنان پیش دکتر و یا شفاخانه بروند. نوریه گفت که اکثر مردان خانوادهشان برای آنان دوا می آورند و یا زنان کلان خانواده برایشان مشوره و یا دوا می دهند.
از ما مردمش رواج ما نیست که پیش دکتر ببرم. هیچ نمی فهمم که مریضیم چی است. گلی خوشی ما ورده میگه بخو خوب شدی، شدی نشدی بلا ده پست. بیزن همسایی ما آمد گو بیا بریم در کلینی به مردم یک میگه میگه اوجه دکتر ها کلش مرد است نامارم است.
ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
با گفته دکتران بخش ولادی و نسایی، رفتن زنان پیش دکتر و تکمیل روند تداوی آنان خیلی مهم است، زیرا بدون تشخیص و معاینه دکتران نمی توانند این زنان را تداوی و برایشان ادویه توصیه نمایند، زیرا شمار زیاد این گونه زنان بنابر عدم تشخیص و مراجعه نزد دکتران و شفاخانه ها جانهایشان را از دست دادند. کریمه مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی بر ضرورت تکمیل معاینات التراساوند از سوی مادران حامله تاکید کرده می گوید
بعضی عملهای غیر نرمال که می باشه، بخاطر از او باید شناخته شود. بخاطر شناخت دوگانگی ها و چندگانگی ها بسیار ضرور است که آیا خانم دو طفل داره و آیا چندین طفل داره. دیگه ای که بخاطر موقعیت طفل، موقعیت پلاسنتا یا جوریش بسیار مهم است و ای که پلاسنتا پیش از طفل است و یا بعد از طفل است که باید شناخته شود. در وقت حمل خانم ها خونریزی ها پیدا میکنه، برای شناخت از خونریزی ها بسیار مهم است. بعضی عملها به پختگی میرسه و از وقت بسیار زیاد تیر میشه، برای بسیار ضرور است که تایمش باید بفهمند. غیر از او باید اقدام عملی باید صورت بگیره و ای باید ولادت بکنه. در زمان 12 هفتگی یا 14 هفته که هنوز قلب طفل شنیده نمیشه، بخاطر از این بسیار ضرور است که بفهمه که آیا طفل زنده است و یا مرده. بعضی حالات هستند که خانم با وجود از اینکه حمل می داشته باشه، در رحم از این تومورها می باشه یا بعضی کتلات می باشه، بخاطر از اینکه در وقت‌های پیشرفتیش طفل با تهدید سقط مواجه می سازند یا باید سقط شود، از او خاطر بهتر است که اولا باید شناخته شود.
دکتر مایار در مورد اینکه مراجعه کردن زنان و خصوص زنان حامله نزد دکتر چقدر مهم پنداشته می شود گپ هایی دارد.
درست است که افغانستان با کمبود صف زنانه یا دکتر زنانه بسیار مواجه هستند و نمیتونند که خانم ها در خورا و قصبات در همه جای دسترسی به التراساوند توسط دکتر زنانه داشته باشه، ولی ما برشان میگم از این خاطر که بسیار ضرور است که در بعض حالات دکتر برشان میگن که برن التراساوند بکنن، ولی یا از خاطر از اینکه دکترشون دکتر مردانه هستند و التراساوند یک دکتر مردانه میکنه و هیچ وقت رجوع نمیکنن پیش دکتر، امو هستند که پرابلمشون بسیار پیشرفته میشه و در حالات میرسه که مجبور اگر دکتر مرد باشه یا زن باید مداخله باید بکنه و او را یا عملیات بکنه. بهتر است که در شروع از اینکه تکلیف برشون پیدا میشه باید التراساوند بکنه.
از سوی دیگر بیشتر خانواده ها از نبود پرسنل صحی زنانه در معاینه خانه ها و کلینیک های محلاتشان هنگام تکمیل کردن معاینات شکایت دارند. این زنان میگویند هرگاه در معاینه خانه ها در پهلوی مردان زنان هم به حیث تکنولوژ یا لابراتواریست کار کنند، آنان می توانند آزادانه و به راحتی به خاطر تکمیل معایناتشان مراجعه کرده و مشکلات صحیشان را حل نمایند. ملیحه یکی از این زنان است که از مدتی به این سو از مریضیش رنج می برد، ولی نخواسته است پیش دکتر برود و بداند چی مریضی دارد. وی در ادامه صحبتهایش می گوید:
یک بیره پیش دکتر رفتم، گفتم بری پیش لابراتواری. اونجا که رفتم دکتر مرد بودن، لابراتوار معاینه قلب کردن، معاینه شروع کردن، یکی سرم بد خورای سردرشم معاینه قلب چیزا کردن. من کلش مرده بودن، یک تا زن نبود. آلا همه تو مریض هست، من میلیم چلفا میکنم، سرم تختی پشتم کلش درد دارم.
به گفته خانم ملحه، موجودیت زنان لابراتواریز در کلینیک ها و معاینه خانه های قریه شان برای آن از زنانی که خانواده هایشان قید گیرند خیلی نیاز بوده و زنان می توانند آزادانه در آنجا مراجعه کنند. حمیده یک تن از زنان است که نظرش را در این مورد ارائه کرده گفت: مشکل زن را زن خوب تر درک کرده می تواند و بهتر است تعداد زنان در این بخش بیشتر گردد.
لابراتوار خوب بسیار زیاد ضرورت است به یک زن که کار کنه، به خاطری که تنها مرد مریض نمیشه، زن هم مریض میشنی. مگر یک مرد چطور میتونه یک خانم بفهمانه؟ طبعا جامعه ما جامعه اسلامی است، گرچه دکتر صاحب ها محرم هستن بر یک مریض، مگر خواره ما هستن که خودشان هم نمیخواه و فامیل هم ممانعت میکنن. از او خاطر به نظر ما زن خوب است که در بخش لابراتوار باشد و مشکل زن از زن خوب درک میکنه.
خلیل خلیلی یکی از تکنولوگ ها در شهر کابل که بعضن در ولایت لوگر در معاینه خانه اش هم کار می کند می گوید قسمی که او در قریه خود دیده است مردان می توانند آزادانه به خاطر معایناتشان به معاینه خانه ها مراجعه کنند، ولی بیشتر زنان محله ایشان خوش ندارند نزد دکتر مرد معاینه شده و یا هم شوهرانشان به آنان اجازه نمی دهند. و افزود در موجودیت زنان در بخش لابراتوار پروسه معاینات زنان نیز به خوبی و با اطمینان تکمیل می شود. این که چطور در این باره از زبان آقای خلیلی بشنوید.
یعنی زن ضرور است که در لابراتوار کار کنه، خانم با جرأت میتونه مشکل خود را برازو بگه. مردمای اطراف تقریبا در 90% برای ما می ده، اونجا یک ذره مشکلات اقتصادی است، حفظ الصحه مراد نمیشه، وضعیت مریض میشه نظر به مردمای شهر. ده اینجا که به پیشروی مردمای فامیل خود نمیتونه که ایتو با جرأت ختم صحبت کنه، مشکلات خود برای ما بگه، یا می که اگر خون از پیشون بگیریم ده پیشروی از دست خود برای ما درست گرفته نمیتونه، باید خانم از مثلا خون بگیره، یا بسیاری وقت در عملیات ها که است به خاطر خونریزی مریض، در اون وقت ما نمیتونیم که با جرأت بر ازو بگوییم که چادر تپس کو مازگوش خون نگیریم. به جای از اینکه فایده برای مریض باشه بسیار بد میگره، میگه چرا این کارو میکنی که اون معاینات درست نتیجه نمیده، فقط نصف گوش معلوم میشه نصف روش معلوم نمیشه. خیر.
خلیل خلیلی می افزاید تکمیل انواع معاینات در لابراتوارها یکی از پروسه های عمده و مهم تشخیص امراض می باشد که باید به دقت کامل انجام شود، اما به گفته او شماری از زنانی که نزد آنها مراجعه می کنند وقت زیادی می شود تا اینکه به آنها قناعت داده و پروسه معایناتشان تکمیل شود. از جانب دیگر علمای دینی می گویند چون رفتن زنان نزد دکتر و شفاخانه به خیر آنها تمام می شود، از دیدگاه اسلام رفتن زنان پیش دکتر نیز جواز دارد. نبی الله یک تن از آگاهان امور دینی در این مورد توضیحاتی دارد.
رفتن زنها در پیش یک دکتر مرد که او دکتر به نکنامی مشهور باشه، انسانی باشه که مسلمان، طبیبی باشه که مردم از او شکایت بدی نداشته باشن، جواز داره. از نگاه شریعت جواز نداره که یک کس زنش مریض باشه و با او اجازه نده که پیش دکتر مرد بره، چرا که قرآن کریم میگه شما خود به دست خود در هلاکت نیندازی. همین که وقتی که یک انسان مجبوریت پیدا میکنه پیش دکتر بره نمیره، یعنی می هلاکت کردن به دست خود است، جواز در اسلام نداره. شریعت یک نظر باز به خاطر حیات انسان داره. در بسیار موارد از بسیار چیزای از حرام است، اما در حالت میشه که او را شریعت جواز میده به خاطر بقای حیات انسان.
امید صحت و سلامتی زنان و مادران افغانی که با هر گونه شرایط ناگوار و ناملایمات زندگی می سازند تا بتوانند اولاد این وطن را به درستی تربیت نمایند، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی داشتید با شماره واتساپ رادیو زادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید است همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاص برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینها باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی، ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه‌های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه‌ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چه چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
برچیده شود گلی می توری کیو جان، برچیده شود.